أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم لعن أول الظالمين الظلم حق محمد وأوله وآخر تابع له ولا ذلك. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. أصل 16 از ادامه درس 24 مدتی تعطیل شد، توفیق حاصل شد مجدد، خدا رو شکر میکنیم بعد این توفیق مجدد. هر موجود در حد خود تام و کامل است. تام و اتم و کامل و اکمل از قیاس پیش میاد. هر موجود در مرتبه موجودیت خودش کامل. سنگ میخواید، این سنگ. نبات میخواید، این گیاه میخواید، این گیاه. ملک میخواید، این ملک. جبرئیل میخواید، این جبرئیل سلام الله علیه. منتها در مقایسه، مقایسه به چی میگن؟ آب میخواید، این آب. نون میخواید، این نون. الان طرف گرسنه شه، شما بهشون آب خنک میدید، ایشون آب خنک الان میل نداره. وقتا مثال زدید، یک کسی الان گرسنه شه، یه دونه نون سنگک بهترین متاع برایشونه. شما 1 میلیارد اسکناس نقد بهشون بدید، شما گرسنگی دور از بین میره. اسکناس چه کارش میاد؟ و این مبلغ اسکناس در جای خود محترم، اما الان توی منطقه نون گیر میاد. و امثال این گونه فرمایش شد، هر چیز در جای خود ارزشه، منتها بعضی بر بعضی دیگر ارزشمندترن در مقایسه است. یک روزی می شود که یه دونه سنگک بهترینه، یه وقتی نخرینه که حقیقت سنگ بهترینه، یه وقتی اینه که نخیر وجود جبرئیل بهترینه. مونده به اینکه شما براتون مقایسه به چه نحوی باشه. استاد بهترینه، من تو ما الان میخوام ریاضیات بخونم، شما من استاد فلسفه معرفی میکنید. استاد فلسفه ما در فلسفه خیلی قویه، فیلسوف کاملیه، اما دو تا مسئله ریاضی رو توش میمونه، تخصصی نداره. و همینجور و همینجور. این است که هر چیزی در جای خود کامله، تامه، ارزشیه. در مقایسه بعضی بر بعضی دیگر ارزشمندتر. این درس رو خوندیم. 17 هیچ چیز در حد خود و در عالم خود شر و بد نیست. ما اصلا بد نداریم در نظام عالم. اون وقت رو بحث کردیم که الوجود کله خیر، سراسر صنع دلدارم بهشت است، منتها در مقایسه. ولی قیاس و نسبت با این و آن که بیان می آید، سخن شر رو بد به میان می آید. بله، وقتی که سیلی اومد، سیل چی آجان؟ آبه. آب بده؟ آب خوبه، منتها آب نم نم بارون کم کم زیاد شد و کم کم شدید شد و کم کم چه شد و در مسیر راه افتاد و راه توی بیابانی آب به به چقدر قشنگه. شما با هلیکوپتر بالا تماشا کنید، تلویزیون گاهی که نشون میده چه آب فراوان، چقدر لذیذه. اما در مسیر همین ای بابا یه خونه کسی را، ای بابا چی شد؟ این در مقایسه میگید اینجور چیزایی. خلاصه دو اصل اخیر، هیچ موجود در حد خود نه ناقص است و نه شر. نطفه و مربی و اجتماع و معاشرت اصولی هستند که در سعادت و شقاوت انسان دخلی به سزا دارند. مبانی تربیتی نباید یه دخلی به سزا دارند. اون وقت هم عرض کردیم که اینها رو کسی علت تامه حساب نکنه. از تفضلات الهی اینه، اینی که گفتن که گندم از گندم بروید جوز جو، این در عالم طبیعت و ماده است، حرفی نیست. در عالم معنا هم هست حرفی نیست؟ قبول داریم که کسی در سیر و سلوک اگر راهی عالم گناه و معصیت شد، ثمرش جهنم. تو وادی عالم عبادت و بفرمایید که صدق و صفا و محسنات برآمد، نهایتش بهشت، حرفی نیست. اما کسی گندم بکاره بعد بین راه پشیمون بشه که آقا من کاشت گندم، من میخوام لوبیا بچینم، این چنین چیزی در عالم طبیعت امکان نداره. کسی انار بکاره و بعد موقع چیدن بگه من میخوام موز بچینم، من میخوام خرما بچینم، این چنین چیزی امکان نداره. ولی تفضل الهی است که از عالم طبیعت و ماده در رفتیم در عالم معنا، در عالم روحانیت، در ماورای عالم طبیعت و ماده، این تبدیل امکان داره. هم سیئات به حسنات در توبه، تفضل الهیه، یبدل الله السیئات بالحسنات، همونطوره که حسنات در معرض خطر احباطن. حبط اعمال، کسی 20 سال پیش کار مثبتی انجام داده، الان مبتلا شده به عجب، به ریا، عمل گذشته رو الان داره ریا میکنه. نه، کسی که منتها زمانی که از این نشأه گذشته ندیگه، کسی اگر در لحظه آخر وفاتش و رحلتش از این نشأه به بعد هرچی برد، دیگه در تکامل برزخی همون تکامل پیدا میکنه، از اونجا باید ما تغییر نداریم، چون داره سیر و سلوک به معنای آغاز راه مال اینجاست. تبدیلی اگر باشه، عرض کردم، از سیئات به حسنات، به اصطلاح شرعی ما توبه، در این نشأه است. و خطر احباط، احباط در مقابل توبه است. توبه از سیئات به حسنات، احباط حبط عمل از حسنات به سیئات. همونطور که دیروز کسی گناه کرده امروز پشیمون شده، توبه، توبه، حالا توبه، توبه با شرایط توبه در اسلام امضا شده، با شرایط محققه خودش، همونطوری که حسنات در معرض خطر از بین رفتنن. و الا اصل این است که گندم از گندم بروید، ولی در عین حال زمینه و استعداد دخلی به سزا داره. رو این جهت است که برای تعلیم و تربیت اون همه سفارش شده، در انتخاب همسر، در شرایط انتقال نطفه از پدر به رحم مادر، اون شرایط چگونه باشد، دوران بارداری مادر چه شرایطی باشد، و قضایایی که در اصل تکون این فرزند مؤثره، اینها هست. اینو نمیشه نادیده گرفت، قطعیه، دخالت دخل به سزا داره. در این حال این که بعدها که این فرزند رسید به مرتبه علم و اراده شخصی و اختیار خودش، میتواند اون بنیان اولیه را تقویت کنه، همون مسیری که والدینش بودن، والدینش به سیئات او را به بار آوردن، اینا میتو آمادگی خوبی داره برای همون چهار نعله به تازه تا به اسفل سافرین. یا اگر او را در مسیر محسنات تعلیم دادند و تا به اینجا آوردن، ایشون تو همون مسیر تا اعلی علیین پیش بره در مقابل اسفل سافرین اولی، شاید هم بتونه تغییر مسیر بده. بنیانش بر سیئات بوده، بنیان این بفرمایید که انسان از آغاز تکوینش، از آغاز تکوانش والدین در مسیری بودن، اعمی از حسنات یا سیئات، این که اومد تو وادی اراده و اختیارش بتواند، این از تفضلات الهیه که میتونه تغییر مسیر بده. این هم دو نکته. که نطفه و مربی و اجتماع و معاشر همه اصولی هستند که در سعادت و شقاوت انسان دخلی به سزا دارند، لکن اینم اضافه کنیم که هیچ کدام علت تامه نیستند، نه نطفه، نه مربی، نه اجتماع، نه معاشر، نه همسر. فردا بچه اومد و ازدواج کرده، همسرش بخواد در اون مؤثر بشه، مؤثر هست اما علت تامه نیست. رو همین جد میگه که این با من همفکر نیست. اول که رفتیم ازدواج، اقدام ازدواج کنیم، خیال کردیم که ایشون بفرموگه همفکر منه، همجهت منه، بعدم فهمیدیم نخیر. او در یک مسیر است، ما کلیگویی میکنیم، او در یک جهتی است، در جهت دیگر. یه دفعه میره زندگی به هم میریزه و کار به متارکه و طلاق میکشه. اینا همه مؤثرند اما علت تامه، در یک کلمه علت تامه، اراده به اختیار خود شخص. در این حال اینکه جو و محیط از عبیدالله زیاد باشه، از عمر سعد باشه، از اون محیط باشه، یه دفعه لرزه بر اندام میاد که میشه هر برمیاد. همونطوری که در جبهه این سوی طرف شخص سید الشهدا او رو نصیحت میکنه، گاهی میرسه که آدم خیال میکنه که حرف داره میکشه مثلا به درخواست. من لفظ ندارم بگم، مثلا شاید حریم امامت برتر از این لفظ من باشه که هست، مثلا بگیم امام خواهش میکنه، خواهش میکنم دست بده من تو رو نجات بدم، نه اینکه بیا منو یاری کن، من جنیات بیاری تو دارم. اون اوج ملکوت سید الشهدا علیه السلام که بنا باشه که او راست راستی یار میخواد. حالا بعض موقع این سوالات هست، دیشب همه تو نماز جماعت آقا هستن، آستین میاره بالا، چرا خاموش میگه هرگی میخواد بره بره. فردا تو این جمع این نامردا وای میسته آقا میفهمن که حلم ناسن یا سرونی چی شده آجان؟ اینا که دیروز تو نماز جماعت ها بودن میخوای بری برید و فردا برای خاطر اینکه هم این و همون میخوام که اراده اینها رو به کار بیارم، هم دیشب اینا که موندن میخوام که هر کی راستی به رو دروایسی کس پیش من نمونه، به اراده و اختیار خودش پیش من بمونه. فردا تو اینم میگم شما هم جوگیر نشید در مقابل من، همراه عمر سعد هستید، مرد میدانید برگردید بیایید. من تو اینجا که با من هستم میگن بخواید برید برید، برای اینکه اراده و اختیار میخوام، من نجات باطنی میخوام و امثال این فرمایشات. بنابراین باید از این گونه سوالات ملتفت باشیم که میکنن. نوزدهمین اصل، حرکت خارج شدن موضوع از فقدان صفتی و کمالی به سوی وجدان اون کمال و صفت به طور تدریج، که حرکتی معنا کردیم خروج و شه من القوت للفعل تدریجا، که استعداد داره و با این استعدادش داره کم کم به فعلیت میرسه. و خلاصه حرکت عبارت از خروج از قوه در امری به فعل تن. بیستم، برای متحرک باید مخرجی باشد. اگه اوشون خودش داشت پس چرا حرکت میکنه؟ وقتی که نداره، نادار چه میداند که چه میباید جست؟ معلوم شد که اینه که استعداد داره، مثل یه نوجوانی میاد مدرسه، معلم او را میازماید، آزمایش سنجش استعداد میکنه، در سنجش استعداد این بچه میتواند فردا یک بفرمایید که عالم به فلان رشته علمی یا هنرمند در یک هنر عملی صنعتی. کی باید او را از این نقص به کمال ببره؟ خودش نیست، دیگری است که باید ما را از نقص به کمال ببره. چون اگر خودش بود، خودش دارا بود، واجد شی چرا حرکت میکنه؟ اگه فاقد شی، فاقد چگونه خودش رو حرکت میده؟ اگه واجد، چه نیاز به حرکت داره؟ اگه فاقد، چگونه حرکت میکنه؟ پس باید مستعد باشد دیگری او را به حرکت در بیاره که وی رو از نقص به در برد و به کمال رساند. 21مین است، ما با حرکت و در حرکت و در جهان حرکتیم. هر کس خودشو ببینه که از کودکی ما نادار بودیم، فاقد خیلی از کمالات بودیم. دیگه اقل مرتبه که بدون هیچ تعارف به هم دیگه بگیم این است که بنده روز اولی که مدرسه رفتم خوندن نوشتن بلد نبودم. اومدیم مدرسه یکی پیدا شد که دست ما رو گرفت، ما رو از نانویسایی ناخوانایی آورد، کم کمک در طول مدت تحصیلی کم 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 الان دست به قلم میکنیم، چیزی مینویسیم، بلدیم بنوشتن، چیزی میخونیم، بلدیم بخوندن. در جهان حرکتیم. 22 اصل کتاب و آموزگار از وسایل معداتن، دانش دهنده دیگری است. اینه که گفتیم که ما میریم اونجا میشینیم و کسی حرف میزنه و ما میشنویم و دارا میشیم و عالم میشیم. این ارتباط نفس بدون علم در مسیر تحصیل کمال علمی، این کیه که با جان ما ارتباط داره؟ این آقایی که داره تو مدرسه ما حرف میزنه، تو تابلو چیز مینویسه، ما با گوشمون میشنویم، اون انه داره عالم میشه. این گوش صدار ارتعاشات در بیرونی از ذات ماست. استاد اونجا نشسته، من اینجا با فاصله 2 متر، ایشون با تولید صدای ارتعاشاتی در جو ایجاد میکنه و به سماخ من، گوش من، قوه شنوایی من این لفظ رو میشنوه و منتقل میشه به یه جو علمی. و همینجور دیدن ما هم همینطوره. وقتی لام روشن است چیز میبینیم، لام که تاریک باشه ما این چیز نمیبینیم. این دیدن چیه؟ این همه بیرون از ذات ماست. در این حالی که میگیم اونی که عالم میشه ذات ماست، اون انه ماست. معلوم شد که این کتاب و این نوشتار و این گفتار معلم و همه و همه کتاب و قلم و دفتر و شنیدن و دیدن، همه ابزار و آلات معدات، اینا آمادگی ایجاد میکنن که اون انه عالم بشه. و حتی گوش و چشم خود من هم وسیله است، نظیر کسی که نابیناست، ایشون نمیتونه عالم بشه، عالم بخوندن نمیشه. کسی نابیناست عالم بخوندن نمیشه. با گوشش یه نوار براش بذارید چند بار تکرار کنه، ایشون حفظ میکنه. عالم به شنیدن و گفتن هست، اما عالم بخوندن و دیدن نیست، نابیناست. و امثال این گونه.
فرمایشون شما از کجا میشه فهمید که این چیزی که ما تو حافظه داریم، یه حافظه هم داریم دیگه، و اون انه عالم شده یا این حافظه هست، مثل یک اسفنجی که میدازن تو آب، آب خودش جمع میکنه، این معلومات پیرامون رو جمع کرده.
کی کرده؟
حافظه.
حافظه یعنی چی؟
همین چیزی که حالا
حافظم یک مرتبه از همون هاست. حافظم یک مرتبه از همون هاست. مثل اینکه اون انه یه بار میگه من شنیدم، یه بار میگه من دیدم، یه بار میگه من گفتم، یه بار میگه با حافظم دارم. در حافظم من این مطلب رو قبلا دیدم، شنیدم، الان یادمه.
حافظه من.
حافظه من. قوه خیال من.
قابل تفکیک نیست.
همه اینها ابزار آلات. حافظه چیزی جدای از من نیست. حافظه مثل سایر قوا در عرض سایر قوا در خدمت آن است. یکی یه چیزی یاد میگیره، حافظه ضعیفی داره، زود فراموشش میشه. یکیسی یه چیزی میشنود، حافظه قوی داره، تا بعد مدت ها یادش. نظیر این که کسی چشمش ضعیفی نمیتونه ببینه، یک کسی چشمش خیلی قویه، خوب دقیق همه چیزو میبینه. یک کسی گوشش سنگینه، خوب نمیشنوه، قوه شنواییش مشکل داره. اون دیگری نه خیر، قوه شنوایی خوبی داره و صداها رو خوب میشنوه. حافظه هم همینجوره. حافظه مرتبه از همین قواست. حافظه مرتبه از همین قواست که باید مثل انبار میمونه، مثل حوض میمونه. شما چیزی بهش بدید نگر میداره. بعضی موقع حوض سوراخه، حوضهای گلیه، وقتی آب میریزید آب نشت داره، میره. بعضی ها نخیر حوض را خوب مثلا بفهمید که ایزوگام کردن، خوب مثلا چه کردن، یه چیزی بهش میدید نگه میداره.
اما توی مثلا تدریس بحث شیوه مطالعه این عنوان رو داریم که چیزی به نام حافظه ضعیف و حافظه ای که فراموش بکنه نداریم، مثل کشوی فایله. شما اولویت هاتون عوض میشه، یه کشو رو میبندی کشوی دیگر رو باز میکنه. مثل اون که طرف مثلا براش تلفن های خیلی ها مهمه، شما تلفن ها رو به راحتی میگه، ولی شاید یه کتاب درسی رو که خونده براش خیلی مهم نیست، فایل رو بسته، فقط فایل اطلاعات عمومی رو باز کرده، حاضر به جواب جدول حل کردن، ولی در خصوص معلومات.
حالا مثلا اگه ما تعبیر به ضعیف و قوی نکنیم، حافظه جهت دار بفرمایید، در بعضی از جهات حافظه مثلا بهتر میگیره، بهتر نگه میداره بعضی از برنامه ها رو نخیر، ولی در این حال میبینیم بعضی افراد، خودمون تجربه کردیم که در بعضی از امور ما حافظمون قوی تر از بعضی جهات، مثل این که البته اون فکر کنم که ما باید جهات بحث رو مراعات بکنیم در اونجا که الان مورد بحث ما نیست، مثل قوه فاهمه را از قوه حافظه به هم جدا کنیم. بعضیا خوب میفهمن، بعضیا دیر میفهمن، ضعیفن. بعضی همینی که فهمیدن تا مدت ها نگه میدارن، بعضیا همینی که فهمیدن زودم فراموششون میشه. اینها هست، ولی اونی که الان مورد بحث ماست این است که حافظه چیزی بیرون از ذات ما نیست. حافظه مثل سایر قوا برای ما، حافظه، حس مشترک، قوه خیال، اینا همه رو شیخ الرئیس در نفس شفا بحث مفصلی برای یکی یکی اینها داره. در کتاب شفا شیخ الرئیس در کتاب النفس برای هر یکی از اینها جدا جدا بحث میکنه، که منتها در این حال حافظه مثل سایر قوا از آلات و ابزار نفس، بیرون از نفس نیست، در عرض نفس نیست، بلکه در خدمت نفس، همون مثل قوه بینایی، مثل قوه شنوایی. اصل 23 اون گوهری که به لفظ من و انه و مانند اینها بدن اشارت میکنیم موجودی غیر از بدن است، که این اواخر بحث مفصلی داشتیم به این که انه غیر از این بدنه. کم کم باید بگیم که غیر از اون قوای فوق بدنم هست، مثل همین به قوه خیال، قوه عاقله و فرمایشات از این دست. این اصول اصاره مطالب 23 درس پیش است که تا اندازی به تفصیل در هر یک بحث کنیم. اکنون لازم است که در الان میخواییم وارد مقطع دیگه بحث بشیم، که اون مخرج این نفس از کمال، از نقص به کمال کیه؟ و حقیقت این انه چیه؟ انه، من، غیر از بدنه. بدنه داریم همدیگر میبینیم و خودمون هم خیال میکنیم که مثلا این دست منه، این گوش منه، این چشم منه، این قوه، حتی قوه خیال منه. اما که مثلا یه مطلبی رو به قوه خیالم ادراک میکنم یا به قوه حافظم نگه میدارم، اما همه اون من کیه که میگیم خوردم، رفتم، آمدم، فکر کردم، فهمیدم؟ مطلب شما سنگینه، من نمیفهمم. تو کی هستی که نمیفهمی؟ تو کی هستی که میفهمی؟ اون خیلی دوره، من نمیبینم. اونجا هم چراغ روشن کنید، هوا روشن میشه من ببینم. صداتون ضعیفه، من نمیشنوم. نه چقدر داد میزنی آقا جان، من صدای شما راحت میشنوم. این کیه که میگه من شنیدم یا من نمیشنوم، من میبینم یا نمیبینم، من میفهمم یا نمیفهمم؟ این کیه؟ بنابراین ما این دو تا بحث باید ادامه بدیم. اولا من کیستم؟ اون حقیقت رو من معرفی کنیم. ثانیاً مخرج این نفس از نقص به کمال اون مخرج کیه؟ این دو تا بحث باید ادامه داشته باشه. من تا اینجا بحثامون خوب پیش آوردیم، من تا هنوز دو نقطه برامون مجهوله. ما باید در ادامه کلام، در ادامه بحث، این دو تا بحث رو باید جدیتر بپرورانیم. من تا الان تا سر درس بعدی که کتاب من دو صفحه اندیه تا درس 25م این بحثو دارن که ما اون انه را چه بنامیم، یه نامی در این واقعه براش انتخاب کنیم، چه نامی برای اون انه دارید. ایشون وقت وارد این بحث میشن میفرمان که یک در نام گذاری اولی که دعوا نیست، اولی که در نامگذاری دعوا نیست. مثلا من این شی دست میگیرم، شما بگید اسمش چیه، خواهید گفت این عینکه. اگه ما از فردا اسم این عوض کنیم چی میشه؟ اسم این میذارید مسجد، اسم این میذارید کفش، اسم این میذارید پرده. عیبی داره؟ عیبی داره که ما از فردا این میشیم یخچال؟ یک وجه تسمیه ای داره، حرفی نداریم. کسی که نامگذاری میکنه باید مراعات وجه تسمیه رو بکنه. لکن در فرهنگای مختلف مثلا نون، چرا بهش گفتن نون؟ شما فارسی ها میگید نون، عربا میگن خبز، خبز. ترک ها چی میگن؟ چرک. چه فرق میکنه بین کلمه چرک و بین، درست گفتم چرک؟ چرک و نان. ما زبان محلی خودمون میگیم نون، فارسی میگن نان. کما اینکه فارسی هم الف و خیلی ها همون نون تعبیر میکنن، به جای الف واو میخونن. چه فرق میکنه اینها؟ چه اصراری داریم که اگر یک لفظی دال بر یک معنایی هست ما از اون اصطلاح عبور کنیم، یک اصطلاح جدیدی جعل کنیم؟ همون اصطلاح متعارف همه رو میگیم. بله، همون اصطلاح رایجی را که در کتاب‌ها از او تعبیر می‌کنم ما به همون اصطلاح رایج، مثل اینکه اون انه را میگن نفس، میگن روان. ما هم بعد از این در کتاب خواستیم هر موقع یادی از اون انه بکنیم، اون من بکنیم. خود همین من و انه، من فارسی، انه عربیه. خب همین ترکی چی میشه؟ همین انگلیسی چی میشه؟ همین اردو چی میشه؟ هندوها مثلا این چی میگن؟ چینی ها هم زبان چینی، مثلا ژاپن و ژاپنی، مثلا اینا کلمه من و انا رو چی میگن؟ ما در کتاب های رایج خودمون که الان کتابمون با مبانی فلسفی نرم نرم داریم پیش میریم، در کتاب های رایج میگن نفس. ما هم از فردا خواهیم گفت نفس من، روان من. اکنون لازمه که در مخرج متحرک از نقص به کمال و همچنین در حقیقت اون گوهری که به واجه من بدون اشارت میکنیم گفتگو کنیم، تا شاید به این اصل اصیل آشنایی درست پیدا کنیم و سپس از معرفت صحیح بدونها دری از حقایق و معارف بروی ما گشاده شد گردد، که هم اون مخرج رو بیابیم و همین متحرک را. و این خود اصلی از اصول گذشته بود و در اصل سوم گفتیم که نیروی داریم که در میابد و تمیز میدهد و این نیرو همون گوهر است که میگوید من دریافتم و من تمیز میدهم، چنان که در دروس پیش این معنا رو دانسته شد. تصدیق میفرمایید که ما در مسیر علمی ناچاریم برای موجودی که درباره اون بحث و فحص میکنیم و صبر و تقسیم مینماییم نامی بگذاریم، که بدون نامگذاری از خبر دادن و شرح و وصف نمودنش اگر به فرض امکان داشته باشد بسیار دشوار خواهد بود. همیشه ما باید بگیم اون چیزی را که به او میگفتیم انه. ببین نیم خط به درف بزن، اگه یک استاد استعداد داشته باشه. اون چیزی را که شما دست میگیرید روی قلم روی صفحه کتاب میکشید و یک مطلبی که در ذهن دارید روی کاغذ منعکس میکنید. بگو قلم دیگه. یک مطلبی من با شما گفتم، شما میترسید فردا فراموش کنید، اون چیز را روی کاغذ به وسیله اون چیز روی کاغذ میکشید و مطلب روی کاغذ پیاده میکنید و هر وقتی خواستی مراجعه کنید اونجا مییابید اون چیز، اون ابزار را. قلم بیا با خود کار، یه صفحه قلم نمیخواد. بنابراین گاهی یک اصطلاح به جای یک سطر نوشتار کاربرد داره. حالا بفرمایید اون گوهری را که به لفظ من و انه و مانند اینها بدان اشارت میکنیم به چه اسم خانیم؟ البته در اسم گذاری مختاریم، هر اسمیش بذاریم و کسی با ما حق اعتراض نداره که شما این شیء را چرا، مثلا اون روزی که ماشین اختراع کردن بهش گفتن پیکان، شما چرا این اسم رو روش گذاشتید؟ یه ماشین روز اول که ساختن اسم رو گذاشتن بنز، کلمه بنز چرا بر این گذاشتید؟ و امثال امور دیگه. به کسی با ما حق اعتراض نداره که چرا چنین اسمی را بر وی نهادید، چنان که میبینیم هر قوم برای خود زبانی خاص دارند، هر طایفی از دانشمندان در انواع علوم برای خود اصطلاحی خاص. نگارنده در این اسنا به یاد گفتار دانشمند خاورشناس فاضل نلینو ایتالیایی کارلو انفونسو نلینو که معروف است به همون نلینو در کتاب ارزشمند سودمندش به نام علم الفلک افتاده است، وی درباره یعنی ما به یاد اون گفتار افتاده است، وی درباره مدار ستارگان به خصوص امروز که لفظ مدار و خط سیر و مانند اونها سر زبان هاست گفته است که من همون لفظ فلک را که در کتب به اصطلاح دانشمندان فلکی اومده است به کار میبرم. شما میگید مدار حرکت ستارگان، ایشون میگه که اصطلاح جدید چرا؟ چه ضرورت داره؟ همون لفظ فلک در بین آقایون اهل هیئت این لفظ رایجه، من همون لفظ رو کار میبرم. این گفتار نلینو سخت در من اثر گذاشت و بسیار اون رو پسندیدم، زیرا میبینم دانشمندان حیوی کتاب من تشدید گذاشته، حیوی نوشته،
تشدید
نداره؟ نباید داشته باشه. حیوی در کتاب هیئت در کتاب هیئت فلک را بر مدارات ستارگان اطلاق میکنند و در کتب ریاضی فلکی هرگاه فلک گفته میشود به معنای همون مدار است. و بعد چی دارید؟ بطلمیوس ظاهرا صحیحش این نباشه،
بطلیموس
یا قبل از این باید باشه، منشان بطلیموس
بطلمیوس آره.
ولی ظاهر صحیحش بطلیموسه که یا قبل از میمه، حالا خیلی کار علمی نداره، نام اون آقاست، بازم همین حرفی که
بله
همین بحث خودم، حالا اسم اون آقا چند کتابی دارد به نام مجستی و بیرونی در قانون مسعودی که در حقیقت مجستی اسلامی است، از لفظ فلک همون خط مدار کوکب را میخواهند که اگه میگن فلک یعنی مدار، مثلا فلک شمس یعنی مدار حرکت شمس. محمود ابن محمد ابن عمر چغمینی در ابتدای باب سوم ملخص در هیئت، اسم کتابش از الملخص و فی الهیئه، گوید دوائر عظام یکی از اونها معدل النهار است که فلک مستقیم نامیده میشود. این تعبیره و همه داره اینه که این بحث رو بحث علمی حالا فی الجمله است، من میخوام بگیم که حالا که کلمه فلک رایجه چرا ما اصطلاح جدید جعل کنیم؟ همون حرف فلک همه میگن، ما هم همونو میگیم. و یکی دیگر از دوائر عظام دایره البروج است و فلک البروج نامیده بشه که فلک مستقیم، الان میگیم معدل النهار، میگیم خط استوای سماوی در مقابل خط استوای عرضی، این هم معدل النهاره در مقابل یکی دیگه که اینو میشه میگن فلک نهم هم میگن، فلک اطلس هم میگن. این اصطلاحاتی است که آقایون در علم هیئت دارن، همونطوری که در فلک البروج مدار حرکت خورشیده.
تو دفتر باشه حالا برید.
به شارع ملخص در هیئت تألیف چغمینی معروف به فاضل رومی و قاضی زاده رومی، همین اسم اون آقاست، در شرح آخر باب مذکور گوید بدان که چی دارید؟ بدان که
اقتصار،
اقتصار باید باشه. من اقتصاد نوشته دال غلط،
اقتصار،
اقتصار صحیح. اقتصار یعنی اکتفا بر دوائر برای ناظرین در براهین کافی است، همون مقداری که دارید به همون اکتفا بکنید کافیه، چنانکه صاحب مجستی بر همون دوائر اقتصار کرده است. کلمه دوائر را آورده، دائره ها مداراته، که در این صورت علم هیئت را علم غیر مجسمه گویند. و متأخرین چون قصد کردن مسائل حیوی را از دلائل تجریح کنند، دوست داشتن که افلاک را مجسمه فرض کنند. حالا اینا بحثای علمی است که در هیئت و در فلکیات بحث مفصلی داره، چون مقدماتی داره، ما دیگه الان ازش صرف نظر میکنیم. نمیدونم رفقا علم هیئت خونده که ما اونا رو توضیح بودیم یا نه، صرف نظر میکنم که اگه یه فرصتی باشه اینم خوبه که کتاب دو جلد کتاب هیئت آقا هم در حد همه شما هست، میشه تدریس کرد.
علم ستارگان نجومه دیگه؟
نه نه،
علم قدیم
ها، نجوم غیر از هیئته، دو رشته علمی، مثل فرض کن در اصطلاح ما بگی حساب و هندسه، دو رشته علمیه که در هیئت باید در زیر مجموعه هندسه باشه که مدارات حرکت رو میگن،
اشکال
رو میگن، و نجوم تأثیر و تأثیر این افلاک بر یک دیگره. خورشید چه تأثیر بر روی کره زمین داره؟
کلیتش هیئته، کلیتش هیئته، نجوم زیر مجموعه
شه. این است که دو رشته جدا یک دیگره، هیئت فلکیات اون یک بحثه، نجوم یه بحث دیگره. نجوم به اون رشته علمی میگن که این کرات چه تأثیر و تأثری از یک دیگر دارند،
چه ارتباطی با هم
دارند. مثلا فرض کنید که کره خورشید چقدر با زمین فاصله داره، این مال هیئته. این مال هیئته. اما اینکه خورشید چگونه بر زمین میتابد و در چه فصلی میتابه و در اون فصل چه تأثیر بر روی کره زمین داره، حالا بر نباتات تأثیر داره، بر نفوس تأثیر داره، حتی مثلا بر انعقاد نطفه تأثیر داره که این نطفه در چه فصلی بسته شده، اینا مال علم نجومه. که این تقویم نویسا گاهی در اولای تقویم و آخر تقویم دو سه صفحه از این توضیحات میدن. بنابراین تمام الکلام و تفصیل الکلام انشاءالله در رشته دیگر.
استحلال هم بحث هیئت
داره. بله بله، استحلال هم بحث هیئت. بنابراین تا اینکه گوید پس افلاک در نزد جمهور مهندسین که در بر دوار اختصار میکنه 34 است. ما 34 تا فلک داریم، 34 مدار از مدارات بفرمایید که سیر ستارگان داریم، که خود بازد میکنم این بس اگه خیلی مشتریان
ستارهایی که ما میبینیم، منظور خلان یه چیزایی کشف کردن که مثلا در اعماق آسمان ها این هیئت منطبق با همین کشفیات که الان هست،
این کلیاتش بله،
به صورت کلی
اون مقداری که قدما گفتن، حرفای قدما تخطئه نشده، ولی حرفای متجددین در دوران جدید پیشرفته تر بفرمایید که کاملتر، به معنای نه این که
ریزتره
مثلا بفرمایید، مثلا الان بفرمایید که در طب حرفای شیخ و رئیس ابطال نشده، ولی گرایش های متعدد شده، شعبه های متعدد شده، پیشرفته تر شده،
تخصصی تر شده.
مقصودم این که نلینو بر این عقیده است که لفظی بدین کوتاهی و شیوایی و مشهور و معروف در کتاب علمی و سائر و دائر در ارسن علمای فلکی به نام فلک را چرا به اصطلاح دیگر تبدیل کنیم؟
السن
زبان ها لسان و یا تغییر دهیم. چه بهتر که همین لفظ شناخته علمی را به کار بندیم. این بنده نیز گوید که اون گوهر که به لفظ من بدن اشارت میکنیم و موجود غیر از بدن است، در کتب علمی فلاسفه و حکما و در السنه رجال علم، در زبان دانشمندان فلسفه و رجال علم فلسفه و حکمت، به نام نفس و یا نفس ناطق رایج است. همه اون انه رو میگن نفس یا میگن نفس ناطقه. ما هم همین رو بعد از این قایم گفت و ما نیز به پیروی آنان همین نام رو به کار میبریم. و چه نیازی که نام دیگر برام بنهیم؟ و این نامی است که در عرف فلاسفه و حکما شناخته شده است. کوتاهی سخن این که نفس در فن فلسفه و حکمت چون فلک در فن هیئت است. همونطور که اون آقایون اصطلاح جدید به کار نبردن، ما هم اصطلاح جدید به کار نمیبریم. پس بعد از این هرگاه نفس انسانی یا نفس ناطقه یا نفس به طور مطلق گفته شد، مراد از اون همون گوهر نامبرده است که منظور اون انه هست. اون گوهر نامبرده یعنی انه، اون من. و بدون که نفس را در زبان پارسی روان میگوییم، نفس من کم اومده. بقیه میزیم جلسه بعدی شد. اللهم صل علی محمد. Mm-hmm.